أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقد رجوت الله تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي، يا خير من دعاه داع وافضل من رجاه راج. امید من این است ای پروردگار، این که مرا سرفکنده و دل شکسته و به آرزو نرسیده قرار ندهی. بین این دو و این دو، این دو چیه؟ زین که خب تثنیه زاس، هازا هازانه و در حال چیزم هازینه میشه، گاهی اوقات هم خمه هاش حذف میشه. دو چیز رو امام سجاد علیه السلام در اینجا بیان کردند، یکی حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع اتیانی ما تکره جودک و کرمک. دو چیز در اینجا مطرح شده، یک مطلب و یک مسئله از ناحیه بنده است و از ناحیه شخص، مطلب دیگر از ناحیه پروردگاره. اونی که از ناحیه بنده سر میزند، اون عبارت هست از سوال و درخواست و مسئلت و تقاضا و طلب. بنده از مولای خودش چه انتظاری دارد؟ انتظار بنده از مولای خودش برآورده شدن آرزوهای اوست، چون خود او که نمیتواند به آرزوها و به آمال خودش برسه. ما فقط ادعای عبودیت را داریم. اولیا و بزرگان عبودیت را به معنای واقع دارند و به عبودیت، به اون حقیقت واقع عبودیت نگاه می کنند. بنده که هیچ اختیاری را از خود ندارد و یک ریال در جیبش مال او نیست، چه آرزویی را میتواند این از جانب خود جامعه عمل بپوشه؟ این بنده میتونه بره زن بگیره، بنده میتونه خانه بخره، بنده میتونه معامله کنه، بنده میتونه برای خودش رفیق اختیار کنه. هیچ اختیاری نداره بنده، یعنی این دیگه. زن میخواد بگیره باید به اجازه مولا باشه، مولا باید اجازه بده. البته مولا هم نمیتواند اجازه نده. اون نیازهای تکوینی و فطری که خداوند در هر کسی قرار داده، اون نیازها باید توسط مولا شرعاً جامعه عمل بپوشد و اگر مخالفت کند وظیفه حکومت اسلام است که او را مجبور کند بر این که به خواستهای مشروع و فطری بنده جامعه عمل بپوشاند. خب این بحثش جداست و این یک باب طویلی است، خیلی وسیع و طویل است که در چه مواردی بنده حق اختیار دارد و در چه مواردی حق اختیار و انتخاب ندارد، اون به اصطلاح جای خود داره، ولی اجازش باید از طرف مولا باشه، یعنی مولا این اجازه را بدهد که او این کار را انجام بده و بنابر مصالح خود مولا میتواند این اجازه را به تأخیر بیاندازه، مصالحی که مولا تشخیص بده، مصالح منطقی و شرعی و عقلایی، نه مصلحت شخصی. ما امروزه همه مصالح شخصی خود را به پای مصالح الهی میگذاریم، میگیم مصلحت اسلام اینه، مصلحت خدا اینه، مصلحت دین اینه، هیچ کدومش هم نیست، مصلحت مصلحت خودمونه، شوخی هم نداریم. خب این بنده هیچ از خودش اختیار نداره، هیچ امضا نمیتونه بکنه، هیچ ورقی را امضا نمیتونه بکنه، هیچ سفته ای را نمیتونه به کسی بده، هیچ چکی را نمیتونه به کسی بده، پول نمیتونه بده، از کسی پول نمیتونه بگیره، اختیار نداره دیگه. در این گونه امور هر چه مولا بگوید باید بخره، هر چه را بگوید نخر نباید بخره. این میشه چی؟ بنده. درست؟ حالا اگر این بنده یه تقاضایی داشته باشه، مگر میتواند این تقاضا را به غیر مولا مطرح کنه؟ بله ممکنه واسطه در اینجا در نظر بگیره، وسیله در نظر بگیره، و ابتغوا الی المولا وسیله واسطه، اینا اشکال نداره. میخواد فرض بکنین که فلان از فلان فرض کنید که دختر خوشش آمده و میخواد او را بگیره، باید اجازه مولا باشه. خب میره یه واسطه قرار میده، میگه بیا برو شفاعت کن، دل مولای ما رو به دست بیار، با بالاخره ما هم جوانی، ما هم بالاخره چیز هستیم، آرزو داریم، چی داریم، این حرفا. یه خودم به فکر ما باشه. اما نمیتونه مستقیما بره سراغش و بگه که آقا برو اینو برای من خطبه کن، باطله، نمیتونه این کار انجام بده. واسطه میتونه، واسطه، یا اینکه فرض کنید که در موارد مختلف اینها، حالا یه مقداری از کار کم کنه، یه مقداری استراحتش اضافه کنه، یا یه فرصتی برای مطالعهش بذاره، چه کنه؟ از این اموری که بنده و افراد با اون امور ارتباط دارن، سر و کار دارن، اونی که آخر باید امضا کنه مولاست، مولاشه، امضای آخر رو مولا باید انجام بده. و هیچ راهی هم نداره، هیچ راهی نداره. یکی از افراد، یکی از همین اشخاص که در زمان سابق با مرحوم والد رضوان الله علیه از خدمت استاد بهره می بردن، مشکلش همین بود. خب گاهی اوقات این در زندگیش خب سختی پیدا میشد، مضیقه پیدا میشد، یا مثلا فرض بکنید که مرضی چیزی در همه جا هستی که خب حالا برای این هم بوده دیگه، همه دارن دیگه، از این مسائل کم و بیش دارن. و این میدید که رفع این مسئله از ناحیه استادش برمیاد، میتونه اون عوض کنه، میتونه اون جریان رو تغییر بده، میتونه انجام بده. خب مسائل عادی بود برای اونها، این مسائل عادی است. به مرحوم آقا اصرار میکرد که این استاد حرف مرا نمیپذیره، شما واسطه شو فشار بیار، بلکه به واسطه شما و اصرار شما این خلاصه برای ما کاری انجام بده، مطالب رو عوض کنه، تغییر بده. مرحوم آقا میگفتن من کاری نیستم، من چی کار میتونم بکنم؟ وقتی که او برای تو این را مصلحت میبیند، دیگر در اینجا من چه کارم که بیام با اصرار خود نظر او را برگردانم و به خاطر رودربایستی که ایجاد میشه اون مصلحتی را که برای تو تشخیص میدهد تغییر بده؟ پس بنابراین ما بریم به جای او بشینیم دیگه، اگه قرار بر اینه که اون مصلحت همون چیزیست که تو درخواست میکنی، خب ما بریم به جای او بشینیم و او بیاد به جای ما، جامونو عوض کنیم. ولی این گوش نمیداد، در مقابل خب برای مرحوم والدم همین مسائل بود، همین مشکلات بود و همین سختی ها بود و بدترش بود. خب ما بودیم دیگه، ما در اون زمان ها بودیم، می دیدیم، احساس می کردیم، مسائل رو می دیدیم، قضایا را می دیدیم، مشکلات را می دیدیم، مشکلاتی که خب واقعا اون چیزهایی که ما الان باهاش در ارتباط هستیم به پاش نمیرسه. ولی در این حال ابداً و ابداً ما مشاهده نمی کردیم که ایشان بیاد و این گونه مطالب را عرضه بدارد. میداند، خب اون میداند همه چی رو، آقا اون همه چی رو میداند، به همه چی اطلاع داره، به همه چی واقفه، و همه چی و از اون طرف خب نمیتواند همه چی را که تغییر بده، یک جریانیست از عالم بالا آمده و باید این جریان راه خودش را طی کنه و بره. خب بخواد عوض شه، خب فرقش با بقیه چی میشه؟ فرق این شخص با سایر افراد چی میشه؟ عرض کردم اگر یه وقت امام زمان تشریف آوردن، تقاضای مردم از امام زمان چیه؟ الان عموم مردم رو شما در نظر بگیرید، عموم مردم از سر چیزی میفهمن، از سلوک چیزی میفهمن، از راه خدا چیزی میفهمن؟ هیچ. درد مردم چیه؟ عقب افتادن بدهی ها، درد کمر و زانو و گردن و آرتروز و مارتروز و نمیدونم آپاندیس، اینا تو این مسائل. بعد اخلاقی و خوش اخلاقی و نم گرفتاری های داخلی و خانوادگی و امثال ذلک، تنگ دستی و گرفتاری معیشت و من این مطالب. غیر از اینها حالا برید شما صحبت کنید، برید با افراد صحبت کنید، برید با خانواده های خانواده هاتون، افرادی که در این وادی نیستن، افراد عادی، برید صحبت کنید، بگید آقا اگر امام زمان اومد خب شما چی میخوای؟ یک کلمه میگه معرفت منو زیاد کنه. اصلا یه معرفت چیه؟ اصلا یه معرفت چیه؟ رفتم منزل یکی از ارهام، موقع نماز دارم نماز میخونم، اون آقا هم نماز خونه، هم اهل محاسن و هم اهل کذا و حالا بقیهش هم بماند چند تا نقطه، متدین دیگه. من دارم نماز میخونم، میره پیش تلویزیون راز میکنه که فوتبال از دستش نره. یا این شد متدین ما. اصلا حرمت این که یه نفرم حتی داره اینجا نماز میخونم نگر نمیدارن، چه برسه به این که حالا بخوان خودشون بخوان به این مسائل این متدین اینه، این متدین ما، متدین ما همین. پیچو وا کنیم قر 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 قر، از همون صبح که از خواب بلند میشیم قبل از این که وضو بگیریم و نماز بخونیم، امروزه که میگن دستورتمون رو بشوریم، نمیگن وضو بگیریم، انگار وضو به زبونشون نمیاد، به دهانشون وضو و نماز نمیاد. میگن صبح که از خواب پشدید چیکار میکنیم؟ اول میریم دستورت رو میشوریم. خب تو با اون گرب چه فرق میکنی آقا؟ تو که داری به مردم یاد میدی، بهداشت رو یاد میدی، اینا رو یاد میدی، خب چه فرق میکنی؟ نماز کجا رفت؟ وضو کجا رفت؟ فرهنگ اسلام و تشیع کجا رفت؟ دستورتو میشوریم؟ میریم اول دستورتمونو میشوریم، قشنگ آماده میشیم، میایم کمک میکنیم صبحانه رو قضا، نه نمازی، نه هیچی، ابدا ابدا. این فرهنگ ماست دیگه. خب بسیار خوب. این متدینین ما اینا هستن، همینا. تمام ذکر و فکر این توپ تو دروازه رفت یا نرفت، این تمام فکر و ذکر ما اینه. صحبتشون فلان و تو جلساتشون، خب من خودتون نمی‌بینی، نفش نمی‌بینی. خب مگه خودم که نمیگم این مسائل رو. خب نمازشون هم میخونن، البته دیگه حدود ساعت 11 به بعد. اون موقع یه دفعه مشهد مشرف بودم، منزل یکی از دوستان یا ارهام، یه شخصی آمده بود، اهل علم هم بود، شخص معروفی هم هست، معروف و مشهوری هم هست، آمده بود مشهد، آمده بود منزل اون، گفت که تلویزیون نداری؟ اینو میگو نه نداریم، نمیدونم. گفت پک کجا دارم؟ گفتش که والا نمیدونم، اطلاع ندارم. شامش خورد و بلند شد رفت، خواست بره تماشا کنه، یک از همین بازی های فوتبال و از این چیزا بوده، خواست بره تماشا کنه. گفت ببینم تو امروز اومدی زیارت کردی؟ گفت بابا فوتبال از دست داره میره، زیارت رو فردا میشه کرد. اهل علم، سید 70 سالم سنشه، مسجدم داره، التفات کردید، مردمم به راه خدا ارشاد میکنه، میگه امام رضا رو فردا میشه رفت، فوتبال امشب از دستم میره، التفات کردید. خب حالا ما دیگر تعجب نمی کنیم وقتی که پیغمبر به عایشه می فرماید پا پاره تن من در جایی به نام طوس دفن می شود، هر کس او را زیارت کند ثواب یک حج و یک عمره به او داده می شود. تعجب می کنه حضرت، می فهمن ثواب دو حج و عمره، باز تعجب می کنه 10,000 حج و 1,000 عمره، تازه بالاترش هم حضرت نفرمود، یا اگه در روایت بنده نمی دانم مال کیا هست. این آقا بیاد زیارت امام رضا ثواب 1,000 حج مقبوله بهش میدن به این آقا، اون ثواب 1,000 حج مقبوله مال کیه؟ یا اصلا به حساب نمیاد، مال حضرت حداده، مال مرحوم آقاست، مال علامه طباطبایی ها، اینا اینهایی که ولایت رو دریافتند. شنیدم یکی گفته بود، بله نعوذ بالله نعوذ بالله، آدم به کجا میرسه؟ ازش یکی سوال کرده بود از یه نفر که شما به زیارت امام رضا رفتید؟ نه نتوانستیم، فرصت نکردیم، نشد فلان. آقا چی فرصت نشد؟ چند سال شما چی تو همه جا فرصت دارید، این یکی چطور فرصت بر این یکی نده؟ بعد از بالاخره از زیر زبانش در آمد که بله، یعنی من جرأت جسارت نمی کنم مطلبی را که اوف بگویم. خلاصه رفتن ما به این زیارت ها فایده برای ما دیگه نداره، یعنی ما از این یا رد شدیم، از این من خیلی تازه کمرنگش کردم، اگر بخوام جسارت کنم به حرف او رو بزنم شاید برای شما شنیدنش مشکل باشه. این چه بدبختی است که واقعا آدم بهش مبتلا میشه که زیارت امام معصوم را برای خود بیفائده می داند. ما از این مطالب دیگه رد شدیم، از این افق دیگه عبور کردیم، از این عوالم عبور کردیم. خدا پیش نیاره، خدا پیش نیاره که بله اون وقت انسان میفهمه با وجود هر چه دانش اندوخته دارد به اندازه اولاغی نمیفهمد. اولاغ، صد رحمت به اولاغ، صد رحمت، نمیفهمد به اندازه اولاغ نمیفهمد. این مردم هم، این مردم، مردم همین هم، معممشون همینه دیگه، وای به حال غیر معمم همینه. خب حالا اینا اگه امام زمان ظهور کنه از امام زمان چی میخوان؟ نه راستی سوال کنید دیگه، نمیدونم کمرم درد میکنه، من دیسک دارم، نمیدونم دخترم تو خونه مونده، شوهر واسش نیومده، خواستگار نیومده، دعا بفرمایید. مثل نامه‌ای که بر بنده می‌نویسن، دعا بفرمایید پسرمون مونده، بختشو بستن، هر جا میریم خواستگاری نمیشه. مگه من اینجا بنگای ازدواج دارم؟ آقا برای من نامه میدید؟ هر وقت اینجا بنگاه ازدواج وا کردی اون وقت صورت و اسامی اون افرادی که مستعد هستند برای این مسئله این رو در اختیار قرار میدی. این حرفا خوبه و خوشمزه است، شیرین این حرفای خوشمزه. درست همین، این کار ما همینه، کار ما همینه. حالا اون نمیداند اون بنده خدا همین نام ای را که می نویسد خودش کار را به عقب می اندازد. تقدیر را به عقب می اندازد. این نمی فهمه. هرچی هم می گیم گوش نمی ره. حالا بگو. بکن. دو تا بده نامه. ده تا بده. صد تا بده. ما مرا می اندازیم تو همون سطل. چیه کاغذی هست؟ جاست که نامه هایی که باطل است میندازیم اونجا. یه خود زحمت ما زیاد میشه، رو میز برمیداریم میندازیم اونجا. هم دیگه چی؟ خب اینها راه نیست. راه اون چیزی است که گفته میشه، راه اون چیزی است که به افراد مطرح میشه، اون چیزی که تجربه شده است اون را خدمت رفقا و دوستان مطرح میکنیم. و اون چه که به نظر میرسه این مردم همینن، همین این مردم همینن. وقتی که حضرت تشریف بیاره اینه. خب حضرت برای کی بیاد؟ برای کسانی که سالیان سال تو هیئت می رفتن، سینه می زدن، چراغ خاموش می کردن. ابن الحسن عجل علی ظهوره که چی؟ بیا می خواهیم فلان مشکلمون حل شه، من برای این بیام. یک نفر هست که وقتی حضرت تشریف میارن بخواد معرفتش زیاد بشه، بخواد به کمالش اضافه بشه، راهش تصحیح بشه. یک نفر هست که از حضرت اینو بخواد، از حضرت اینو بخواد. و اگر شخصی این را بخواهد، خب حضرت برای او غیبت و ظهور دیگه نداره. غیبت و ظهور برای ماست که به دنبال همین منافع و مصالح هستیم. این بنده به غیر از مولای خودش کجا میتواند مطرح کنه؟ هیچ. فقط سراغ مولاش بره دیگه. منتها خب واسطه به تراشه، او اشکال نداره، دنبال وسیله بره، او عیب نداره، اینها اشکال نداره. ولی همه کار مولاست. مولا تا اجازه ندهد فایده نداره. همه دنیا جمع بشن نمیتوانن برای این بنده چیزی را عوض کنن، نمیتونن. مسئلتی که دارد باید پیش مولای خودش ببره. حالا این مولا، این مولا با این وضعیت میخواد به بندهش لطف کنه و اون آرزوی بنده را برآورده کنه. میخواد برآورده کنه دیگه. امام سجاد علیه السلام میفرماید اونی که مربوط به من است این است که خدایا من سؤالم را فقط به پیش تو میتونم بیارم و بس، جای دیگه نمیتونم ببرم. سوالم را پیش تو میتونم بیارم. اما چه سوالی؟ سوال از یک بنده نافرمان و عاصی و آثم و متخلف. مع اتیانی ما تکره، بنده ای که گناه کرده در فقرات گذشته نمی خواندیم ادعو که یا مولای به لسان قد اخرسه زنبو، خدایا من تو را با یک زبانی می خوانم که گناه اون زبان را لال کرده. مگر زبان ما لاله؟ ما داریم حرف می زنیم دیگه، ما الان داریم حرف می زنیم، همه هم دارن حرف می زنن، همه هم داریم از خدا می خواهیم. پس کی لاله؟ زبان دیگه لال نیست، زبان که لال نیست. هم ما از خدا داریم تقاضا می کنیم، هم از خدا می خواهیم، دعا می کنیم، هم شمر ابن زلجوشن داره این کار رو انجام میده، هم یزید ابن معاویه داره این کار رو انجام میده، هم عمر ابن خطاب داره انجام میده، هم امیر المؤمنین داره انجام میده، هم امام مجتبی و سید، همه دارن انجام میدن، همه هم یه دعا میکنن. و پس کو زبان لال؟ همه که یکیه دیگه، داریم همه یه دعا میکنیم. پس چرا حضرت میفرماید ادعو که یا مولای به لسان قد اخرسه زنبو؟ زنب او او را لال کرده، در حالت که لال نیست. همین دعای ابو حمزه سمالی که امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سمالی تعلیم فرمودن، این دعا رو کی داره میکنه؟ امام سجاد داره میکنه دیگه. خب یه زبانی که داره این دعا رو میکنه خود زبان امام سجاده، درست شد؟ خیلی خوب. حالا من گناهکارم، هزار تا غلط کردم در طول روز، شب ماه رمضان که میشه شروع میکنم دعای ابو حمزه هم خوندن، این همین عبارات را من دارم میخونم، قشنگم میخونم، خیلی هم با لهجه و با لحن و با صدا و یه خودم حالت تباکی هم همچین خود پیدا میکنیم و اینها و و خب این چی میشه قضیه؟ من خدایا تو را به زبانی میخوانم، حضرتم که نفر بوده زبان دل، صحبت زبان هم زبان دیگه، قد اخرسه زنبو، گناه او را به خرس در آورده، لال کرده، لال کرده گناه، در حالی که همین دعا را همه میخونن. چه عرض کردیم؟ در سال گذشته و اون شبهایی که در خدمت رفقا بودیم چه عرض کردیم؟ عرض کردیم که در اینجا دو واقعیت وجود دارد، یک واقعیت، واقعیت عینی و لفظی و ملکی است، یک واقعیت و حقیقت، حقیقت ملکوتی و مثالی و غیبی است. وقتی که ما یک مطلبی را میگوییم و یک مسئله ای را مطرح میکنیم، دو واقعیت و دو حقیقت را توأم همزمان ایجاد میکنیم. واقعیت اول عبارت هست از همون کلماتی که از زبان ما بیرون میاد، این میشه یک واقعیت. ادعو که یا رب، الف دال عین واف کاف، یه همینطور حروف و کلماتی که از زبان ما بیرون میآید، اینها واقعیت اولاست، واقعیت اوله. در این مسئله بین ما و بین ولی خدا هیچ فرقی نیست، همون حرفی که ما میزنیم همون حرفم امام علیه السلام میزنه، تفاوتی نداره. اونم همینو میفرماید، امام زمان وقتی که به نماز میایستد، حضرت چه میفرماید؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الاخر. ما هم همینو میگی، شاید بتوانیم تقلید کنیم، اگر اون تون صدای حضرت رو هم داشته باشیم بتونیم عین خود حضرت بگیم، میشه؟ اشکال نداره، آدم تقلید میکنه. تا این هنرپیشه ها نهیدین تقلید میکنن، همچین گریه میکنه، آدم خیال میکنه امرو بچهش مرده. من نمیدونم چیکار میکنن چشاشون و اینا، همینطوری عشق چششون میاد، اینا اصلا همچین خودشون رو به یک شخصیت دیگری در میارن که اصلا انگار نه انگار. بعضی هم که خب ماشاءالله در هنر بله عالی. تقلید دیگه، تقلید این یک جور، این یک واقعیت که انسان همون لفظ را بیان می کند مانند عین همون چیزی که یک امام معصوم او را بیان می کند. در این مسئله بین ما و بین امام فرقی نیست. در مسئله دوم واقعیت دیگر این است که اون حقیقتی که پشت این مسئله است و اون معرفتی که به مفاهیم این کلمات اون معرفت حاصل است، اون معرفت بین افراد متفاوته. بعضیا فقط از حمد همون ستایش را میفهمن، هیچ دیگه نمیفهمن، هیچ جنبه اتصال و عینیت و وحدت و اتحاد بین حامد و بین محمود را ادراک نمی کنند. کیفیت ارتباط بین حمد کننده و بین اون واقعیت حمد شده، اون کیفیت ارتباط برای اونها مخفی است. ولی بعضی ها اون کیفیت را ادراک می کنند. وقتی میگن الحمدلله رب العالمین، قلب اونها و نفس اونها خود را به عالم حمد نزدیک میکند و از اون فضای رحمت و ستایش مطلق نصیبی برای خود بر میدارد که ان خود او هم وارد در اون فضای حمد شده و مقداری از جنبه محمودیت نصیب حامد شده. اونی که داره حمدو میکنه، ماده خورشید مداح خود است. کید و چشمم سالم و نامرمد است. وقتی داره میگه خورشید عجب صفایی دارد، عجب تلألؤ نورانیتی دارد، داره خودش حمد میکنه، من چشمم سالمه، من چشمم مثل خفاش و اینها نیست، من چشمم رو نبستم، من چشمم عیب ندارد، داره خودش داره تعریف میکنه. وقتی که شخص میستد در مقام ذکر و میگوید الحمدلله رب العالمین، خود را دارد وارد اون فضای حمد میکند. ها، به هر مقداری که از اون فضای حمد او نصیب برده، ما مقدار مختصر همین قدر تا حدودی با زم و زمائم و مسائل و قضایا و ترکیب ها یه چیزهای سرهم کنیم و بفهمیم مفاهیم حمد چیه، مقدار سعش چیه، حمد اطلاقی داریم، حمد مقید و محدود داریم، اینها را در همون فضا ما اونها را به دست بیاریم. ولی وقتی که امام علیه السلام به پروردگار عرضه می دارد الحمدلله رب العالمین، حمد مخصوص پروردگار جهانیان است، دیگر امام حد حدی برای حمد و ستایش نمی شناسد، بلکه خود را غرق در اقیانوس اون ستایش بیکران پروردگار احساس می کند که خود در اینجا واجد مقام محمود شده. دیگه در اینجا حامد نیست، اینجا محمود است. و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عجیب عجیب. شب را برخیز و به تهجد به پای دار و خدا را عبادت کن، امید است. اصحاب معنای شاید نیست، امید است، بشارت است، وعده است. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خدا تو را به همان مقام محمودی که خود اوست برساند. دیگه تو در اینجا حامد نیستی، اتحاد بین حامد و محمود است، اتحاد بین عالم و معلوم است، اتحاد بین عارف و معروف است، اتحاد بین و بین دیگه، بقیهش هم خودتون دیگه، همش هم ما نگی. ها این رو میگن مقام فناء ذاتی، که از مرتبه فناء اسم و فناء رسم به ذات رسیده. در اینجا دیگر خود را حمد میکنن، حمدی که رسول خدا عرضه می دارد به پروردگار، الحمدلله رب العالمین. او الحمدلله ما دیگه نیست، او یه چیز دیگه است، اصلاً دیگر در مفهوم نمی گنجد. المنجد هم نمی تونه او رو بیان کنه، لسان العرب هم اون معنا را درش نمی یابید. برید نگاه کنید، شما در لسان العرب میتونید معنای حمدی پیدا کنید که ستایش حامد محمود را عین ستایش حامد خودش باشه. نوشته اونجا یا کجا نوشته؟ تو این المنجدا و معاجم لغت تو این چیزا پیدا نمیشه. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا تو را به مقام محمود برسونه. خب حامد که هستی، الان داری حمد میکنی، محمودم کیه؟ خب محمودم ذات باری تعالی. پس این چیه قضیه؟ این چه قضیه ای در اینجا هست که در عین این که تو داری حمد میکنی در عین حال محمود هستی؟ در عین حال محمود هستی، درست؟ اینم یه مرتبه چی؟ یه مرتبه و یه واقعیت پشت قضیه. پس در اون واقعیت بین ما و بین پیغمبر خدا فرقی نیست، بین ما و بین امام زمان ارواح و نافدا فرقی نیست، همونی که اون میگه ما میگی. حالا تو هم اندازه که بلدی، تو هم اندازه که در واقعیت دوم این به مقام محمود رسیده، ما به حامدش هم نیستیم، چه برسه به که بخوایی بفهمیم هم چیه، نمیدونم ستایه چیه. پس به در مرتبه دوم بین ما و بین امام علیه السلام فرق بین زمین تا عرش پروردگاره، بین زمین و بین ذات پروردگاره. این تعبیرم تازه غلطه، مگر زمین تازه جدایی از مظاهره؟ بین ظلمت مطلق و بین نور مطلق. خوبه، حالا این تعبیر خوبه، این تعبیر خوبه. ظلمت مطلق نور مطلق، امام نور مطلقه، حد نداره. مام چی؟ مام در ظلمت مطلق، پا به پای امام. دیشب گفتیم دیگه، پریشب، هیچ از امام کم نمیاریم اصلا، در اطلاق البته. در اطلاق از حیث سعه، ماشاءالله سعه وجودی ما در ظلمت عین سعه وجودی امام در نورانیت. شاید رو دست بزنیم، رو دستش هم میزنیم این انانیت ها. اوه 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 اوه، واقعا آدم به بعضی از این چهره ها نگاه میکنه وقتی که دارن حرف میزنن، اوه 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 اوه، ماشاءالله بابا، یه خود بیا پایین بابا، کجا رفتی؟ عرشو به لرزه در آوردی، اونجا تکم یه خورده یواشتر. اون میشه ظلمت مطلق، امام میشه نور مطلق. این واقعیت است که بین ما و بین امام چیه؟ بین امام فرقه. حالا ادعو که یا رب بلسان قد اخرسه ذنبه، خدایا من دارم تو رو دعا میکنم، ولی فقط این دعا واقعیت اوله، توش واقعیت دومی نیست، فقط دارم حرف میزنم، بر 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 قشنگ میخونیم و نمیدونم. گفتم بهتون دیگه، توی صحنه اتفاقا اونو چند شب پیش نمیدونم کجا بود دیدم، همون آقا رو توی صحنه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، شب جمعه ای بودم که به ساعت دعای کمیل بود، اون آقا هم دوربینا رو گذاشته بودن عوضی گذاشته بودن و مردم پشت به قبله، اونم برای خودش میگفت بله گرچه مستحب است که نمیدونم دعای کمیل رو به قبله خوانده شود، ولی چون دوربین ها موقعیتشون چیزه اشکال نداره، انشالله خدا قبول میکنه. مردم و پشت به قبله دعای کمیل میخون که موقعیت دوربین چیه؟ اینجوریه. این میشه دعای کمیل دوربینی؟ این که دیگه نمیشه دعا، این که دیگه دعای کمیل نیست، این که دیگه اون دعایی نیستش که امیرالمومنین به کمیل تعلیم داده، این میشه دعا این دوربین. دیدین این دوربین ها دیگه، این های امین هایی که دارن از ما عکس میگیرن، صدامونو میگیرن دیگه، صدامونو میگیرن و ما واظبیم چی بگیم چی نگیم، یه وقتی مثلا چی نشه دیگه، دارن صدامونو میگیرن، عکسمونو برمیدارن، حواسمون جمع باشه. خدایی که تو کار نی، نه بابا، دوربینو بپا، دوربینو عشق است. خدا کجا؟ خدا کجا؟ بیچاره خدا، بیچاره ملائکش، یکی اینور یکی اینور، یه همینطوری دستشونو با هم اینجوری اینجوری میکنن. ماشاءالله ماشاءالله به معرفته. فعلا دوربینو داشته باشیم بابا، اینا میمونه. خدا رو کی دیده، کی شنیده، کی دیده، درست؟ اون و این آقای که داره دعای کمیل میخونه، این چیه؟ این مشمول همین کلمات امام سجاد میشه. ادعو که یا رب بلسانه، پشتم رو به قبله کردم، دارم دعای کمیل و پشت به قبله میخوانم، برای این که دوربینا پشت بشوزه. این دیگه چه دعایه؟ این دیگه چه دعای ابو حمزه ایه؟ این دیگه چه حضوریه؟ این دیگه چه معناییه؟ این دیگه چه ربطیه؟ چه ربطیه؟ همش عزیزم کشکه. حالا فهمیدید کشکه؟ یا هنوز باور نکردید؟ همش فهمیدید همه اینا کشکه؟ همش کشکه، همش حبابه، همش تظاهره، همش ریا و همش بازیه. حق امیر المؤمنین رو غصب میکنه، بلند میشه میره به جای پیغمبر، در محراب پیغمبر نماز میخونه. حالا این نمازه بعدم بلند میشه میره بالای منبر، مردم اگر من اشتباهی کردم به من تذکر بدهید، مردم مرا مستقیم کنید، من لایقش نبودم، بالاخره پذیرفتم. لایقش نیستی برنش بیا پایین، اونی که لایقه بره بالا، لایق نیستی بیا پایین. چه دروغ داری میگی؟ چرا داری حق بازی میکنی؟ چرا داری دروغ میگی؟ پس وقتی بالای منبر هستی زبانت اخرس است، به همین دلیل زبانت میشه چی؟ اخرس. اما امیرالمومنین چی؟ اون زبانش اخرس نیست. واقعیت پشت قضیه که اون واقعیت دوم اتصال ذات علی است به ذات پروردگار، این واقعیت دومه. اینو چی کارش میشه کرد؟ اتحاد نفس علی است با ذات پروردگار، این واقعیت دومه. این قضیه او میشه ظلمت مطلق و لعن لائنین را الى ابد الاباد به دنبال داره، این میشه نور مطلق و رحمت راهمین را و حمد حامدین را الى ابد الاباد تا خدا خدایی میکنه به دنبال داره. امیرالمؤمنین دو جنبه مخالف، یکی ظلمت مطلق و یکی چی؟ و یکی نور مطلق. پس بنابراین امام سجاد اینو داره به ما میفرماید، به خدا عرضه میدارد که خدایا من با زبانی دارم با تو سخن میگویم، سوال خودم را دارم با زبانی از تو میکنم که این زبان واقعیت دوم را ندارد، هیچ ربطی پشتش نیست، گناه او را کور کرده، حقیقت را از او از بین برده، دارم با تو نجوا میکنم اما فکرم یه جا دیگه است، دارم با تو حرف میزنم اما ذهنم یه جا دیگه است، دلم پیش تو نیست، ذهنم پیش تو نیست، توجه به تو ندارم، فقط لغلغه لسانه، کور شده این دل، بسته شده این نفس، بسته شده. فقط یک مرحوم آقا رضوان الله علیه در توضیح این مسئله میفرمودن، اینهایی که خب میان بعضیا بودن از دوستان خودشون از شاگردان مرحوم آقای انصاری، حالاتی داشتن، مطالبی داشتن، کارهای انجام میدادن، سخنشون تأثیر داشت، چرا سخنی که امیرالمؤمنین میفرماید اثر داره؟ چون واقعیت دومو داره. چرا حرفی که من میزنم تأثیر نداره؟ چون از واقعیت دوم بی بهره است. فقط همین یک کلماتی، یک حروفی، یک مطالبی پشت سر هم میاد، ولی وقتی که اون ولی خدا، اون عارف، اون کسی که دلش زنده است میشینه و با آدم صحبت میکنه، آدم میبینه داره عوض میشه. اون مخاطر اون واقعیت ثانی است، اون حقیقت ثانی که پشت اون داره کار انجام میده، نه این الفاظ. این الفاظ کاری انجام نمیده، الفاظ همه جا هست. ایشان میفرمودن خب اینها خب داره حالاتی هستن در ارتباط با مسائل و کارها و اطاعتهایی که دارن، پذیرشهایی که دارن، خب حالاتی دارن، یک استقامتی دارند، نفسشون، روحشون صفایی داره، تازگی داره، طلب درش نمرده، طلب خواست درش نمرده، هی دنبال میکنه برم ببینم چی گیرم میاد، برم ببینم از اینجا چی به دست میارم، برم به اونجا برسم. حال طلب در او از به نمیره. ولی وقتی که اینها در یک مسائل دیگر بیفتن، کسرات و ارتباطات اونها را بگیرد و نفس اونها را به این طرف و اون طرف بکشاند که بوده ها نظیر این راجع به بعضی از افراد، حالا دیگه اسم نمیبرم دیگه، به همه اونام فوت کردن و رحمت خدا رفتند و خدا هم با همه اونها به فضل خودش عمل کنه. ما چه کنیم؟ من فقط در اینجا به رهوه اعتبار ما اینها را میگیم و الا خب ما که به داستان نمیخوایم، داستان پردازی نمیخوایم بکنیم، برای خودمون میخوایم عبرت باشه. اینها مسائل استدراجه. ولی وقتی که اینها به همین کثرت ها متمایل شدند و همین مطالب دور و بر اونها را گرفت، کم 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 دو واقعه در اینجا همزمان اتفاق میفته. باز واقعه اول همین مجالسشون، مطالبشون، سخنانشون به همون کیفیت سابق استمرار پیدا میکنه. اگر شعری بخوان بخونن، حالا از حافظ شعری میخونن، دعایی بخونن، حالا توسلی، یه توسل هم بکنیم که بالاخره وقتی که از اینجا میخوایم بریم بیرون دلمون خوش باشه، یه اشکی هم برای امام حسین ریختیم، دست خالی نرفتیم. این التزازات نفس عزیز من، این توسل به امام حسین نیست، التزاز نفسه که میخوایم از اینجا بریم با دست پر رفتیم، دست پر. ها یه دعایی هم میخونیم، یه شعرم میخونیم، یه مصیبتی و بعدم یه شامو که خب اصل کارم هم آخریشه، بعدم که خب وقتی که مشکل حل شد دیگه راه میافته میریم به طرف منزلمونو که همین کارا رو هم میکردن دیگه، بندم یادمه دیگه در اون موقع چه بود و اینا. خب این یکیه. همزمان با این مسئله و به موازی با این قضیه، از اون طلب و از اون نشاط و از اون زندگی و از اون حیات و از اون صفا شروع میکنه حکم شدن. اون اولی به جای خودش هستا، اون گول زننده، اون شعر حافظ، اشعار مولانا، توسل، دعا، اون هست به جای خودش، اون همزمان، اون داره میاد جلو، این داره چی میشه؟ هی میاد پایی. دست من نیا کنی؟ این اولی اون جریاناتی که در مجالس، در محافل و در ارتباطات اون جریانو داشتن، این دوم اون نشاط، شور، حرارت به دنبال مطلب، پیگیری، متابعت، اطاعت، این حالت حیات و زندگی و مغز طبیعی، این هم همراه این. حالا این میاد جلو، این هم میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، تا میرسه به زمین و این هم همینطور میره جلو. بعد از یه مدت این صفر، این داره میره جلو. لذا مجالس روح نداره، فقط حرف میشه دیگه، درش اون حال و هوای سابق دیگه نیست، اون شور و نشاط دیگه نیست، اون حرارت دیگه نیست، اون پویندگی دیگه درش پیدا نمیشه. ایشو میفرمودن اینها مانند یک میوه ای میمانند که این میوه از درون کم کم شروع میشه به پوک شدن، پوک شدن، پوک شدن، و بعد فقط یک پوسته مثل حباب میمونه. تعبیر ایشون حباب بود، یه حباب فقط هست. این حبابی که روی آب دیدید، روی حوض، حوض، رودخانه، جای جوب، یه حبابی که حرکت میکنه، حبابه، ای حبابه، یه پف بکنی تموم شد، یه چی نبود. حباب که اصلا وزن نداره. اون واقعیت دوم به صفر رسید، حرفش هست. استدراج یعنی این، یعنی انسان از نقطه نظر از دست دادن واقعیت اون حقیقی و واقعی، از اون تهی میشه، ولی در عین حال اون مظاهر مستمری که با او انس داشته برقراره و نمیفهمه، ای گولش میزنه، میگه یه توسل بکنی، اما این توسل دیگه توسل نیست. یه شعر بخونی، از اینا با دیدیم می اومدن منزلمون، نمیدانم این افراد حرف میزدن فلان حرفا، از در دیوار، نمیدونم از جنگ فلان، همون زمان شاه، همون موقع ها، از این طرف اون طرف اونجا جنگ شده امریکا فلان، تو رو چه آخه به امریکا بابا، برو به کارت بابا، امریکا اونجا اینطور کرده، او فلان کرده، تمام حرفا میگن. بعد آخر سر یکی شروع میکرد به یکی دیگه، یه غزل حالا بخون، یه غزل بخون، یه صفایی پیدا کنیم، یه غزل بخون. ای بدبخت و بیچاره حافظ که غزلاشو تو داری میخونی، ما اون غزل حافظ رو باید اینجا خون دیگه. همه جای دنیا رو زدی و بستی و فتح کردی و برای همه نقشه و مسئله کشیدی، حالا یه یعرابی باقی مونده از وقت، یه غزلی بخونیم بریم. یا که خب بالاخره مجلس ما یه شعری و یک مطالبی هم داشته باشه. اینا چیه؟ سرگرمی، همش سرگرمی، سرگرمی، تا آخرم همینه. بعدم اسم خودمون رو معلم اخلاق میذاریم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که سؤال من اینه: حجتی یا الله فی جرعتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکره. سؤال ازت میکنم، ولی این سؤال من سؤال یک بنده گناهکاره. عجبا، هم گناه میکنیم هم از خدا درخواست میکنیم. خوب چیزی ها. این این عبارت های امام سجاد یه خورده امید ما رو زیاد میکنه، یعنی میگه خیلی هم از خودمون چیز نباشیم، ناامید نباشیم، چون خود حضرت گفتم که حضرت زبان حال ماست، این عبارات حضرت زبان حال ماست که از زبان مبارک اون حضرت داره برای ما بیان میشه، و ما باید همانطوری که قرآن را، قرآن را، قاری را غیر و خود را مستمع میپنداریم، دعای ابو حمزه سمالی را هم قاری را امام سجاد و خود را مستمع بدانیم. حضرت داره به ما میگه این توی، 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 نگاه کن به خودت، نگاه کن. امام سجاد داره برای ما بیان میکنی و توی، و خب البته باعث خوشبختی هم هست، بگیم اب نداره، امام سجاد ما هم قبول کرده اینطوری، چون میگه ما همینیم دیگه، پس معلومه در این حال حضرت درها رو نبسته، واز گذاشته. میگه در این حال که ما بنده گناهکار هستیم، ولی هر رو نمیریم، خواستمون هم میگیم به خدا، نه جرأت داریم. حجتی یا والا فی جرعتی، جرعت داریم. عجب خدای خوبیه که به ما اینقدر جرعت داده، میگه گناه هم کردی اب نداره بیا، گناه هم کردی بیا. ما بنده گناهکارمونم بالاخره بنده ماست دیگه، گم مال بعد بیخیریش صاحبش. بالاخره حالا چه بنده بنده خوب باشه، چه بنده بنده بد باشه، از تحت ربوبیت خدا که بیرون نمیری. به خدا میگیم خدایا خیلی خب، اگر تو یه خدای دیگری برای ما سراغ داری، بسم الله ما رو حواله بهش بده، ولی تو این یه قضیه میدونیم عاجز هستی، هیچ با اون همه خداییت این یکی ازت بر نمیاد، هر چه تو خدایی داری و عظمت و کبریایی و قهاریت داری تو این مسئله میدونیم که ازت بر نمیاد، خدای دیگری نداری که تو ما را به او حواله بدی، مجبوری به پذیری، چاره ای نداری. لذا همین مسئله به ما جرأت میده، میگه عیب نداره، با خودمون میگیم گناه کردیم کردیم، ولی بالاخره از حکومت خدا که بیرون نرفتیم. خدا یا یه خوردم خدایی هم نشون بده دیگه. درسته حالا ما بنده گناهکار هستیم، ولی تو هم خدای بزرگی هستی. اونی که ما شنیدیم از بزرگان خدای خوبی هستی. مرحوم آقای فرمودن الحمدلله خدای خوبی داریم. خدای خوبی داریم. نگاه نمی کنه، خیلی همچین سفت نمی گیره، سخت خلاصه به ما نگاه نمی کنه. البته حق و ناس و اینا رو نه، اونا رو میاد همچین حسابی میذاره تو آسین خلق الله که حال همه جایی. نه، اونی که مربوط به خودشه، گناهان شخصی، اونی که بین انسان و بین خدا هست، خیلی خدا اونها را مشکل نمیگیره و ارحم و راهمینه. خب این سوال من دیگه وقت گذشت و به قولی که دادیم عمل کنیم دیگه. از یه طرف سوالی که من دارم و از یه طرف حجتی که در این سوال دارم جود و کرم توه، بخشش توه. البته خب این مطالب رو پارسال در سنه گذشته خدمت رفقا عرض کردیم، منتها برای ورود در عبارت دیگر ناچار شدیم که برگردیم به اون. پس در اینجا یک مسئله است که مربوط به بنده است و بنده سوالش از پروردگار در عین گناه، یک مطلب هم مربوط به خداست و اون عبارت است از جود و کرم پروردگار. خب انشاءالله دیگر تتمه مطالب به حول و قوه الهی برای شبهای بعد. اجازه می فرمایید؟ انشاءالله. اللهم صل علی محمد.